ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران هست و شما شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به نوار غزه منتقل کرد. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در شهر بوداپست لغو شد. و شورای امنیت سازمان ملل جنایت‌های گسترده شبه نظامیان سودانی در دارفور را محکوم کرد. در ادامه اجرای مرحله نخست طرح صلح دونالد ترامپ، روز جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به بیمارستان النصر در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اجساد دو گروگان کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. بر اساس توافق آتش بس، قرار است اسرائیل در ازای هر شهروند کشته شده خود 15 فلسطینی کشته شده را به نوار غزه منتقل کند. حماس تا کنون اجساد 17 گروگان کشته شده از 28 گروگان را به اسرائیل تحویل داده و اسرائیل نیز اجساد 225 فلسطینی را به نوار غزه بازگردانده است. روزنامه فاینانشال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داد. این دیدار که قرار بود به زودی در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود، به گفته مقامات آمریکایی پس از دریافت شرایط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو شد. فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده است که این تصمیم پس از مشاجره دیپلمات‌های ارشد دو کشور در یک تماس تلفنی اتخاذ شده است. واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه، کاهش قابل توجه نیروهای نظامی اوکراین و عدم عضویت در ناتو از جمله این شرایط بودند. تا کنون مسکو و واشنگتن به این گزارش فاینانشال تایمز واکنشی نشان ندادند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه خود آنچه که جنایت‌های گسترده شبه نظامیان سودانی در دارفور توصیف شده را به شدت محکوم کردند. سازمان ملل هشدار داده که خشونت‌های گسترده‌ای در منطقه کردوفان سودان در حال وقوع است و ساکنان شهر الفاشر در دارفور با رعب و وحشت جمعی روبرو هستند. نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع روز یکشنبه کنترل شهر الفاشر را در دست گرفتند و بر اساس برخی گزارش‌ها موج اعدام‌ها در آن شهر آغاز شده است. با عقب نشینی ارتش سودان از این منطقه، نگرانی‌ها از درگیری‌های قومی در منطقه دارفور پس از 20 سال بار دیگر تشدید شد. سازمان ملل و چندین کشور قدرتمند و هسته‌ای جهان دستور دونالد ترامپ به وزارت دفاع ایالات متحده برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را محکوم کردند. چین، یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان، از آمریکا خواسته است به پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد. روسیه هم هشدار داده که در صورت انجام چنین آزمایشی مسکو واکنش متقابل نشان خواهد داد. گروه ژاپنی بازماندگان بمب اتمی که برنده جایزه نوبل صلح 2024 بود نیز آزمایش هسته‌ای احتمالی ایالات متحده را ناقض تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرده. ایران هم از این تصمیم انتقاد کرده است. دونالد ترامپ میگوید دلیل اتخاذ این تصمیم برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورهاست و انجام این آزمایش‌ها ضروری است تا آمریکا از رقبای هسته‌ایش عقب نماند. در بیش از 3 دهه اخیر تنها کره شمالی سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده است. وزارت خارجه ترکیه از ادامه مذاکرات صلح بین پاکستان و طالبان افغانستان در هفته آینده خبر داد. روز چهارشنبه مقامات پاکستانی شکست مذاکرات را اعلام کردند، ولی با تلاش ترکیه و قطر، اسلام آباد و کابل موافقت کردند که پنجشنبه آینده گفتگوها برای برقراری صلح پایدار را ادامه دهند. دو طرف موافقت کردند آتش بس را تا زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات رعایت کنند. درگیری بین دو کشور پس از انفجارهای ماه گذشته در کابل و انتساب آن به پاکستان از سوی حکومت طالبان آغاز شد. در درگیری‌های مرزی بیش از 70 نفر کشته و صدها نفر از طرفین مجروح شدند. اما کاخ باکینگهام روز پنجشنبه اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم برادر کوچکترش اندرو را از عناوین سلطنتیش محروم کرده و او را از اقامت طولانی مدتش در کاخ ویندزور برکنار خواهد کرد. اندرو، برادر کوچکتر چارلز، در سالهای اخیر به دلیل رفتار و روابطش با جفری اپستین، میلیاردر متهم به قاچاق و سوء استفاده از دختران نوجوان، تحت فشار قرار گرفته. هانا کاویانی گزارش میده.
اندرو زمانی به عنوان یک افسر نیروی دریایی جذاب شناخته میشد و در اوایل دهه 1980 در طول جنگ فالکلند با آرژانتین در ارتش خدمت کرد. اما حالا کاخ باکینگهام اعلام کرده شاهزاده اندرو اکنون با نام اندرو ماونتباتن ویندزور شناخته خواهد شد. همچنین به اندرو گفته شده که خانه قدیمی خود در محوطه وسیع قلعه ویندزور را ترک کرده و در اسرع وقت به محل اقامت خصوصی جایگزین نقل مکان کند. این تصمیم پادشاه یکی از چشمگیرترین اقدامات علیه یکی از اعضای خانواده سلطنتی در تاریخ مدرن بریتانیا است. اندرو سال هاست که درگیر پرونده سوء استفاده جنسی است. اتهام توسط ویرجینیا جفره شهروند آمریکایی استرالیایی مطرح شده بود و اندرو همواره آن را رد می کرد، در حالی که یکی از شناخته شده ترین نام ها در پرونده جفری اپستین است که اتهامات متعددی در زمینه سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوان و قاچاق آنها علیه او مطرح است. خبر گرفته شدن عنوان شاهزاده یا پرنس از اندرو چند روز پس از انتشار خاطرات ویرجینیا جفره منتشر شد که در آن قربانی اپستین با جزئیات تکان دهنده‌ای ادعاهای مبنی بر اینکه سه بار برای رابطه جنسی با اندرو قاچاق شده از جمله دو بار در سن 17 سالگی را تکرار کرد. جفره چند ماه پیش در 41 سالگی خودکشی کرد، در حالی که خود جفری اپستین هم 5 سال پیش در زندان و در انتظار محاکمه به اتهامات قاچاق جنسی خودکشی کرده بود. خانواده جفره که برای لغو عنوان شاهزاده اندرو تلاش کرده بودند از تصمیم پادشاه بریتانیا استقبال کردند و در بیانیه به بی بی سی گفتند امروز یک دختر معمولی آمریکایی از یک خانواده معمولی آمریکایی با حقیقت و شجاعت خارق‌العاده خود یک شاهزاده بریتانیایی را به زیر کشید. اندرو پسر دوم ملکه فقید الیزابت دوم است و بارها اتهامات علیه خود را رد کرده بود، اما او در این حال موافقت کرده بود که میلیون‌ها دلار به جفره بپردازد تا پرونده سوء استفاده جنسی در دادگاه مدنی مختومه شود.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما شمار قربانیان ابرطوفان ملیسا که جزایر کارائیب را در نبرد دیده و به سوی برمودا پیش می‌رود به 50 تن رسید. به گزارش مرکز ملی طوفان آمریکا، این ابرطوفان سبب جاری شدن سیل در جامائیکا، کوبا، هایتی و جمهوری دومینیکن شده است. ملیسا صدها خانه مسکونی و مراکز تجاری در جامائیکا و کوبا را تخریب کرد و در کوبا بیش از 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. سرعت ابرطوفان در اوج خود در روز چهارشنبه به 298 کیلومتر در ساعت رسید، ولی در دو روز اخیر سرعت آن به 100 کیلومتر در ساعت کاهش یافته است. بر اساس تحقیقات امپریال کالج لندن، احتمال اینکه ابرطوفان ملیسا نتیجه عملکرد انسان در گرمایش کره زمین باشد و نه یک روند طبیعی 4 برابر بیشتر است. هند روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده معافیت 6 ماهه از تحریم‌ها برای بهره برداری از بندر چابهار را به دهلی نو داده است. این معافیت موقت تلاش هند برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان را تقویت می‌کند. پیش از این در شهریور امسال وزارت خارجه آمریکا این معافیت را ذیل قانونی مرتبط با بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی منطقه صادر شده بود، پایان یافته تلقی کرد. هند اردیبهشت 1403 قراردادی 10 ساله برای بهره برداری از پایانه بهشتی بندر چابهار با سازمان بنادر ایران امضا کرده بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما.